آل محمد. احسنتم طیب الله. توجه نمازگزاران عزیز رو جلب میکنیم به خطبه های نماز جمعه این هفته اهواز که توسط امام جمعه محترم موقت حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای حسن زاده ایراد میگردد. صل علی محمد یاور رهبر آمد، صل علی محمد یاور رهبر آمد.
بسم الله، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الحجه ارواحنا له الفداء و اللعن على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اوصیکم عباد الله و نفسی بتقوى الله. اتقوا الله یا عباد الله، اتقوا الله الذي ان قلتم سمع و این از مرتوم علم. همه عزیزان نمازگزار را توصیه می کنم به رعایت تقوای الهی. آنچه که خداوند متعال پیامبرش را به آن توصیه کرد، آنچه که وجود مقدس رسول اکرم اهل ایمان را به آن توصیه فرموده است، و آنچه که سفارش اهل بیت ائمه اطهار علیهم السلام است، انشاءالله که خداوند متعال حق تقوا را به همه ما عنایت بفرماید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یک شنبه هفته آینده 17 ماه ربیع الاول است، سال روز ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت و امام جعفر صادق علیهم السلام. فرصت خطبه اول را اختصاص بدهیم به ذکر فضائلی از وجود مقدس حضرت رسول اکرم و امام جعفر صادق علیهم السلام و توسلی به آن دو بزرگوار. خداوند متعال در آیات قرآن رسول خدا را به عنوان رحمتی برای همه انسانها بیان فرموده است. در سوره مبارکه انبیاء آیه 107 می فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبر، ما نفرستادیم تو را مگر اینکه رحمتی برای همه انسانها باشی. یعنی فرستادن رسول خدا و وجود مقدس پیامبر، رحمتش فقط برای مؤمنین نیست، فقط برای مسلمان ها نیست، همه انسان ها از این وجود با ارزش وجود مقدس پیامبر متنعم هستند، استفاده می کنند و رحمت پیامبر رحمت عامی است. آنچه هم که در روایات داریم و مورخین در کتب تاریخ خود نوشتند که هنگامی که وجود مقدس پیامبر به دنیا آمد، در زمین چند اتفاق افتاد، در سرزمین‌های مختلف تمام بت‌هایی که این بت‌ها را نصب کرده بودند، چه در مسجد الحرام، چه در جاهای دیگر، چه در حجاز، چه در غیر حجاز، تمام این بت‌ها سرنگون شدند. یک اتفاق دیگر این که دریاچه ساوه خشک شد. اتفاق دیگر این که آتشکده فارس که 1000 سال بود روشن بود و خاموش نشده بود، هنگام ولادت پیامبر خاموش شد. و اتفاق دیگر این که ایوان کسرا لرزید و 14 کنگره آن فرو ریخت. این علائم هنگام ولادت رسول خدا اتفاق افتاد که مظهری است از رحمتی برای همه انسان‌ها. این که وجود مقدس پیامبر چگونه رحمتی است برای انسان‌ها بدون اختصاص به مسلمان‌ها، یکی خود وجود مقدس پیامبر اصل وجود حضرت، و دوم دینی که وجود مقدس پیامبر آورد، اسلامی که رسول خدا عرضه کرد به مسلمان‌ها و به همه انسان‌ها، تسلیم در برابر دستورات رسول خدا و آنچه که پیامبر آورده است، سعادت همه انسان‌ها را در پی دارد. یک دین کامل، یک دینی که اختصاص به یک منطقه، به منطقه حجاز جزیره العرب نداشت، یک دینی که اختصاص به آن زمان تنها نداشت، برای تمام انسانها در تمام مکانها و در تمام زمانها. تمام احکامی که خداوند متعال توسط پیامبرش ابلاغ کرد و تمام آنچه که خود وجود مقدس پیامبر آورد برای انسانها، چیزی جز سعادت نیست، چیزی جز خوشبختی انسان ها نیست. نه فقط سعادت و خوشبختی، نه فقط فوز در قیامت و آخرت، در همین دنیا هم اگر کسی بخواهد خوشبخت زندگی کند، آسود خاطر زندگی کند، امنیت داشته باشد در این دنیا، امنیت اجتماعی، امنیت روانی، امنیت اقتصادی، امنیت خانوادگی، در هر بعدی که انسان بخواهد یک آرامش خاطر، طمأنینه و امنیت داشته باشد، جز در پرتو تمسک به دستورات رسول خدا ممکن نیست. آنچه که خداوند متعال در قرآن درباره رسولش می‌فرماید، علمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی پیامبر به شما چیزی را می آموزد که این رو نمی توانستید یاد بگیرید. علمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه اینکه فقط 1400 سال قبل در آن زمان معلوم نبود، انسان علمش پیشرفت بکند، عقلش هی کاملتر بشود، بتواند دست پیدا بکند، این چنین نیست. وجود مقدس پیامبر آموزه هایی را برای بشریت آورد. این آموزه ها فقط در پرتو وحی است که بر حضرتش نازل می شد. یعنی معلم رسول اکرم خداوند تبارک و تعالی است. وجود مقدس پیامبر متعلم است و معلمش خداوند متعال است. خداوند متعال آنچه را که بر پیامبر وحی کرد و پیامبر به مردم ابلاغ کرد، این سعادت انسانها را به دنبال دارد. و این معنای و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین است که خداوند سبحان در قرآن می فرماید. تمام آموزه ها، عباداتش، نماز و روزه‌اش، عبادات مالیش، زکاتش، خمسش، حجش، تمام این عباداتی که ما داریم، عبادت‌های بدنی، عبادت مالی، احکام اجتماعی و سیاسی که وجود مقدس پیامبر آورد، روابط بین انسان‌ها، روابط بین مسلمان‌ها، روابط بین مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌ها، که قرآن مملو است از آیاتی که چگونگی این روابط را بیان می‌فرماید. در مسائل اقتصادی آنچه که یک جامعه باید رعایت بکند، احل الله البیع و حرم الربا ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، آیات بسیاری که در مورد اقتصاد است، آنچه که وجود مقدس پیامبر آورد در احکام خانواده، روابط بین اعضای خانواده، الرجال قوامون علی النساء و آیات دیگری که ما داریم، ارتباط انسان با خداوند متعال، تمام آنچه که رسول خدا آورد برای مردم، اطاعت از اینها فوز و سعادت است و رحمتا للعالمین، یعنی این. اما آنچه که وجود مقدس پیامبر آورد، حضرت ابلاغ کرد به مردم، عرض کردم نه تنها برای مردم زمان خودش، برای تمام انسانها که تا این کره زمین عمر دارد، انسانی هست، برای همه این انسانها سعادت مشروط به اطاعت از پیغمبر است. در آیات قرآن در سوره مبارکی نساء آیه 64 می فرماید و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما پیغمبری را نفرستادیم مگر اینکه اطاعت بشود، اما این اطاعتش به اذن الله است، یعنی اطاعت از رسول خدا شرک نیست. خداوند متعال دستور به اطاعت داده است، چون خدا دستور داده مردم باید پیروی کنند، مردم باید اطاعت بکنند از انبیاء الهی. اینو درباره همه پیغمبران می فرماید، چه پیغمبران اولوالعزم چه پیغمبران غیر اولوالعزم، هر کس که رسالت الهی را بر عهده داشت، نبی بود، پیغمبر بود، از طرف خدا وحی برش نازل می شد، وظیفه مردم اطاعت و پیروی است. در همین سوره مبارکه نساء در آیه بعد، آیه 65، به خصوص درباره رسول اکرم می فرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمونک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. خداوند متعال با قسم، با سوگند می‌فرماید که فلا و ربک، قسم به پروردگارت که اینها مؤمن نمی‌شوند، اهل ایمان نیستند، مگر اینکه در اختلافی که بینشان هست تو را حاکم قرار بدهند. اختلافی به وجود آمد بین مسلمان‌ها، مراجعه کنند به رسول خدا، آنچه که پیامبر فرمود پیامبر را حاکم قرار بدهند. بعد می‌فرماید ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، حتی در دلشان هم از آنچه که تو حکم کرده ای احساس دلتنگی نکنند، برشون سخت نباشد و یسلم و تسلیما، در برابر تو تسلیم باشند. مؤمن وقتی مؤمن است که وجود مقدس رسول خدا را فصل الخطاب قرار بدهد. و بعد آنچه که در آیه کریم مهم است این است که حتی عرض کردم در درونش، در نفسش، در دلش هم هیچ احساس سختی نکند. قبل از اینکه بیاید خدمت رسول خدا، دلش میخواست پیامبر به نفع او حکم بکند، پیامبر به نفع طرف مقابلش حکم کرد، تسلیم، و از جهت درونی هم به هیچ وجه احساس ناراحتی در درونش نباشد. خداوند متعال این رو در آیات دیگر هم میفرماید، در سوره نساء و من یطع الرسول فقد اطاع الله، هر کس که از پیامبر اطاعت بکند از خدا اطاعت کرده است. این رو ما در آیات دیگر هم عرض کردم داریم. بنابراین سعادت مسلمانها، چه مسلمانهایی که در زمان حیات رسول خدا بودند، چه نسلهای بعد، امروز مسلمان‌ها چاره‌ای ندارند جز اینکه روی بیاورند به آنچه که وجود مقدس پیامبر فرموده است، چه آنچه که پیامبر از طرف خداوند تبارک و تعالی ابلاغ کرد: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. چه آنچه را که وجود مقدس پیامبر به خاطر مصلحت مسلمان‌ها خودش حکم کرد، مثل اینکه اسامه ابن زید را رسول خدا در روزهای آخر عمر شریفش فرمانده لشکر قرار داد. اسامه جوانی بود، 18 سال 19 سالش بیشتر نبود. عده‌ای از مسلمان‌ها در برابر این حکم رسول خدا تسلیم نبودند و پیامبر در روایت داریم لعن کرد کسی را که از این لشکر اسامه تخلف کند، همراهی نکند. آمدن عده‌ای به پیامبر اعتراض کردند: یا رسول الله، مگر اسامه چند سالش او را فرمانده قرار دادی؟ 18 سال 19 سال عرض کردن، بیشتر نداشت. پیامبر به مردم فرمود، آنهایی که اعتراض می‌کردند: به فرماندهی اسامه اعتراض می‌کنید؟ قبلش هم به فرماندهی پدرش زید اعتراض کردید. زید بن حارثه هم فرماندهی که پیامبر تعیین کرد برای لشکری که به موته فرستاد، همراه با جعفر ابن ابی طالب و عبدالله ابن رواحه به شهادت رسیدند. به صریح آیات قرآن اینها مؤمن نیستند. مؤمن کسی است که در برابر حکم رسول خدا تسلیم باشد. وقتی که این تسلیم بود، البته پیامبر رحمتی است برای همه انسان‌ها، همه کسانی که اطاعت می‌کنند، و البته پیامبر هم رحمت خاصی برای اهل ایمان دارد. در آیات آخر سوره توبه می‌فرماید: بالمؤمنین رؤوف رحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. بالمؤمنین رؤوف رحیم یعنی یک رحمت خاصی رسول خدا برای اهل ایمان دارد. تسلیم نشدن در برابر رسول خدا باعث شد تمام آنچه رو که پیامبر می‌خواهد تحقق پیدا نکند، که مصادیقش بسیار فراوان، فرصت نیست در این وقت محدود عرض بکنم. در جنگ احد عده زیادی فرار کردند. نه فقط در جنگ احد در برابر پیامبر تسلیم نبودند، عده‌ای از مسلمان‌ها در مواقع دیگر. این باعث شد که اون ذخیره علمی ارزشمندی که رسول خدا از خودش به جای گذاشت و این ذخیره علمی را به مولا امیرالمؤمنین علیه السلام منتقل کرد، امیرالمؤمنین نتواند و خود پیامبر هم اجازه ندادند تمام این علم را به مردم برساند. تا در زمان امام جعفر صادق سلام الله علیه که حضرت فرصتی پیدا کرد، یک آزادی نسبی، محدودیت کمتری نسبت به دیگر ائمه علیهم السلام، حضرت در دوران 34 سال امامتش این علوم پیامبر را منتشر کرد. و آنچه که ما افتخار داریم، امام رضوان الله تعالی علیه در اول وصیت‌نامه‌اش بخشی از این افتخارات را حضرت امام در اول وصیت‌نامه‌اش آورد، آنچه که ما افتخار داریم که فقه من منسوب به امام جعفر صادق سلام الله علیه است، فقه جعفری، در همان زمان هم شیعیان به این معروف شدند. نه اینکه امام جعفر صادق علیه السلام مؤسس مذهب تشیع باشد، این یک اشتباه متاسفانه رایجی است. مؤسس تشیع همان وجود مقدس رسول خداست. امام جعفر صادق علیه السلام احیاگر تشیع است، نه مؤسس، احیاگر است. البته از محضر امام جعفر صادق علیه السلام فقط شیعیان بهره‌مند نبودند. ابن ابی الحدید یکی از دانشمندان اهل سنت است، معروف است به مذهب اعتقادیش معتزلی، که دو گروه هستند عمده اهل سنت در اعتقادات، اشاعره و معتزله. او معتزلی بود، مقدمه ای دارد بر شرحش بر نهج البلاغه، میگوید تمام ارزش ها بعد از رسول خدا به علی ابن ابی طالب برمیگردد. همه رو هم استدلال میکند، فرصت نیست که عرض بکنم، همه رو با استدلال میگوید. به علم که میرسد این دانشمند سنی ابن ابی الحدید میگوید اصل در علوم، تمام علوم علی ابن ابی طالب، علم توحید، علم تفسیر، علم فقه، علم کلام، همه رو یک یک عرض کردم با استدلال. بعد به علم فقه که میرسد میگوید شیعیان معلوم است چطور فقهشان را از علی ابن ابی طالب گرفتن، شیعیان فقهشان از امام صادق، امام صادق از پدرانش تا امیرالمؤمنین. اما این دانشمند سنی میگوید اهل سنت که چهار مذهب دارند در فقه، چطور اینها فقهشان را از علی ابن ابی طالب گرفتند؟ میگوید که مالک ابن انس و ابو حنیفه، دو نفر از ائمه چهارگانه اهل سنت، مستقیم شاگرد جعفر ابن محمد یعنی امام صادق بودند. مالک ابن انس می آمد خدمت امام جعفر صادق که قضایایی رو نقل کرده از فضائل حضرت، و همچنین ابو حنیفه. دو نفر دیگر احمد ابن حنبل و محمد ابن ادریس شافعی، غیر مستقیم شاگرد امام صادق، این دو نفر شاگرد ابو حنیفه و مالک ابن انس، این دو مستقیم شاگرد امام صادق. اهل سنت تعداد زیادیشون در محضر پرفیض امام جعفر صادق علیه السلام حاضر می شدن. 4000 نفر عزیزان شنیده اید شاگردان امام صادق را گفتند در یک مقطع، فقط در یک مقطع زمانی. فرمایشات امام جعفر صادق محور تمام مباحث علمی بود در آن دوره، یعنی هر کجا که یک جمع علمی بود گروهی می نشستند مباحثشان پیرامون فرمایشات امام جعفر صادق صلوات الله و سلامه علیه بود. انشاءالله که خداوند متعال در این ایام مبارک، در این ایام خجسته، در این ایامی که سال روز ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت و امام جعفر صادق علیه السلام است، همه ما را از شیعیان امام صادق و از کسانی که قرآن می فرماید تسلیم در برابر رسول خدا، خداوند متعال همه ما را از شیعیان و پیروان وجود مقدس پیامبر و عترت پیامبر قرار بدهد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.